بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. بحث ما در مسئله دهم بود، یعنی حکم فراخواندن شخصی از منزلش بعد از اینکه صور مختلف در ما نحن فیه و حالات مختلف در ما نحن فیه بیان شد. ما در مورد اقوال فقها بحث کردیم که شارح در متن شرح الامه آورده بودم، بعد اومدیم گفتیم در مورد مستند حکم مذکور بحث کنیم که دو روایت بود، در مورد سندشون بحث کردیم، یه مقدارم ذیلشون در مورد دلالتاشون هم یه مقدار کمی بحث کردیم. بعد گفتیم قبل از اینکه ما وارد صور مسئله بشیم و صورتهای مختلف و با حالات مختلف بحث کنیم، مناسب اینه که یه مقداری در مورد دلالت این دوتا روایت هم چی بشه؟ بحث بشه. در جلسه گذشته دو تا نکته در مورد دلالت گفتیم. نکته اول این بود که مضمون این روایات خلاف اصل براءت هستن. نکته دوم این بود که مضمون این روایات خلاف یک اصل مسلم فقهی هستن و اون این است که انسان نسبت به شخص حر مسئولیت نداره. انسان نسبت به چیزی مسئولیت دارد که مالیت داشته باشد. اما نکته سوم دقت کنید، نکته سوم این است که این دوتا روایت حکم زمان رو مطلقا ثابت میکنن، چه امر مورد نظر مشکوک باشه، به تعبیر فقهی لوسی وجود داشته باشه، و چه اون اخراج و بردن شخص با خودش مشکوک نباشد. یعنی در جایی که شخصی رو از درب منزلش خارج کنه میگه ضامن است، میخواد این بردن شخص با فضای اتهام باشه، با فضای درگیری و با فضای نزاع باشه، اومده در خونه یه نفر شروع کرده داده بیداد کردن که تو رفتی این حرفو گفتی، تو این کارو کردی، فلان. نه من نگفتم. گفت کی گفت فلان؟ گفت بیا بشین ثوابش رو ببریم. خب این با درگیری طرفو برده. یه موقع به روال عادیه، مردم دیدن که فلانی اومده ترمز زده، آقام با اختیار خودش در خونه شما اومده سوار ماشین شده رفتن، دوست صمیمی هم بودن، هیچ نزاعی و هیچ اختلافی هم در بینشون نبوده و این دیگه بر نگشته. و ما توی دبیرستان که بودیم یه بنده خدایی بود، پسر خیلی خوبی هم بود، یه نفر میره در خونه دنبالش، با هم دیگه میرن بیرون، دیگه هیچ خبری ازش نمیشه، تا بعدا پیداش کردن و این بنده خدا رو گرفته بودن و بالاخره تحت تعقیب و بازپرسی قرار داده بودن. آخر اعتراف کرده بود که کارو نکردی بیچاره. این با رفیقش با همدیگه میرن سنشکن، میرن رودخانه، یه بند آب، این سنشکن ها تو شمال اینجوریه که یه بند آب میزنن که پشت این بند آب شن و ماسه و گلولای جمع میشه، بعد لودر میاد اینا رو میگیره. بعضی از این جوونا و نوجوونا که نمیدونن اونجا نباید آب تنی کنن، وقتی که میرن دیگه مثل باتلاق میکششون، یا شیرجه که میزنن این دیگه بیرون نمیاد، میمیره. و اینکه بازپرسی و تحقیق میگن نتیجه داره. این بنده خدا تو مرحله اول که گفت آره ما رفتیم اونجا با هم شنا کنیم و این بنده خدا شیرجه زد داخل آب مرد، بگو چرا نگفتی، من ترسیده بودم و خلاصه. بعدم پزشکی قانونی کالبدشکافی کرد و اینها، گفت که این یک ماده سکران توی خونش بوده. بعدن اعتراف کرده بود که ما با هم دیگه رفتیم اونجا سیگار بکشیم، ما راهنمایی بودیم، دبیرستان نبودیم، رفتیم اونجا سیگار بکشیم، بعد من توی سیگار این سیگاری ریختم، مثلا همه حشیش و گل و اینا، بعد بهش دادم کشید، این نمیدونست. من گفتم یکم بهش بخندیم، این وقتی مثلا بکشه شروع کنه مسخره بازی کردن بهش بخندیم. بعد این کشید و شروع کرد لباساشو در آوردن و گفت میخوام بپرم داخل. هی گفتیم نپر، اسمش هم احسان بود، هی بهش گفتیم نپر نپر، این پرید دیگه، که چون که حالا اینجا این بحث قبلی ما همه مطرح میشه، قصد فعل رو داشته، قصد قتل رو نداشته. آلت هم غالبا قتاله نیست، چون کسی که سیگاری میکشه که نمیمیره که، اما احتمال داره بدو بره تو اتوبان. اما خب تو بیا دیگه فکرش نمیکرد که اینجا بخواد چی بشه. اون بنده خدا مرتضی شیرازی بود اسمش، نمیدونم الان هنوز زندان یا زندان نیست، یه حبس طولانی مدت براش بریده بودن، یعنی سنشون هم زیاد بود، یعنی اینا واقعا که یعنی دوره نوجوانی و دوره جوانی این چشم هم چشمی ها خیلی بده. این پسری که فوت کرده بود، این علی هیچی نبود، یعنی ساده ترین، ولی اون کسی که باش همراه بود، مثلا ما اگه تو راهنمایی مثلا سنمون هر چی بود، اون چند سال از ما بزرگتر، همه رو دو پایه خونده بود که پایش قوی بشه کلا. یعنی واقعا یه پیرمرد بود برای خودش که مثلا می اومد تو مدرسه، یعنی خود آموزش پرورش بده اینا رو اجازه نده. حتی بعدانا خوشبختانه از یک سنی دیگه میفرستادن شبانه، یعنی اجازه ورود تو مدرسه روزانه رو نداشتن و تأثیر هم داره. حتی توی سرویس که مثلا بچه میره، با مثلا بچه اول ابتدایی با بچه کلاس ششم تو همون سرویسه که میره، میبینی اثرش رو چیکار میکنه، میگیره. خب بنویسید مثل سه، ظاهر روایات مذکور مطلق بوده و از عمومیت برخوردار می باشند، به این صورت که حکم مذکور یعنی زمان داخل پرانتز به قصاص نفس یا دیه، یعنی حکم مذکور را به صورت مطلق ثابت می نمایند. لذا خارج کردن شخص از منزلش و برنگشتن او یا پیدا شدن او به صورت مقتول یا میت بلبل مطابق روایات مذکور زمان را در پی دارد، خواه بردن او از منزل به صورت مشکوک باشد و به تعبیری اماره سلامت الله و لوس وجود داشته باشد و خواه این گونه نباشد. ولیکن بعضی از فقها پذیرش حکم مذکور را به صورت مطلق مورد تردید قرار داده اند و گفته اند حکم مذکور تنها در فرضی ثابت است که شخص در معرض تهمت باشد، ولی اگر این گونه نباشد، مانند این که دو رفیق صمیمی بوده باشند و هیچ گونه عداوت و نزاعی در بین آنها وجود نداشته باشد و وجهی برای اتهام وجود نداشته باشد، بگو حکم مذکور جاری نمی شود. و به تعبیر دیگر روایات مذکور را ناظر به فرضی دانستن که مقام لوس و تهمت باشد. نقطه سر خط. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مسئله ما نحن فی در قالب ماده 338 اینگونه وارد شده بود. دو نقطه بذارید. هرگاه شخصی را که شبانه از منزلش خانده و بیرون برده اند ویلگول مفقود شود، ویلگول دعوت کننده ضامن دیه او است، مگر اینکه ثابت کند دیگری او را کشته است و نیز اگر ثابت شود که به مرگ عادی یا علل قهری، سیل زلزله، که به مرگ عادی یا علل قهری درگذشته چیزی بر عهده دعوت کننده نیست و چون قانون مذکور ایراد فوق چی بود؟ تو این قانون به صورت مطلق هر کسی دیگری را در خونش ببره این مفقود بشه ضامن بوده. چی گفتم؟ بر آن وارد بوده است، لذا مورد تجدید نظر قرار گرفته و در سال 1392 در قالب ماده 513 قانون مجازات اسلامی این گونه آمده است که هرگاه شخصی را که شبانه و به طور مشکوکی، به این قید اضافه کردم، هرگاه شخصی را که شبانه و به طور مشکوکی از محل اقامتش فرا خوانده و بیرون برده اند ویلگول مفقود شود، ویلگول دعوت کننده ضامن دیه اوست، مگر اینکه ثابت کند که دعوت شده زنده است، ویلگول، یا اگر فوت کرده به مرگ عادی یا علل قهری بوده که ارتباطی به او نداشته است. نقطه ویرگول. یا اگر کشته شده ویرگول دیگری او را به قتل رسانده است. نقطه. این حکم در مورد کسی که با حیله یا تهدید یا هر طریق دیگری ویرگول کسی را برباید و آن شخص مفقود گردد نیز جاری است. این قسمت آخرشو بعدا توی دلالت دیگه توضیح میدم. نقطه سرخط. خلاصه آن که مطابق ماده 338 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ویلگول مطلق اخراج و بردن دیگری از منزلش ضمانت و دیه را در پی داشته است، ولی قانون مذکور در سال 1392 تغییر پیدا نموده است تا ایراد مذکور برطرف شود، و آن این که مطلق بیرون بردن شخص از منزلش ویلگول ضمانت را در پی ندارد، ویلگول بلکه باید خارج کردن او از منزل به صورت مشکوک باشد، مانند این که با درگیری و نزاع او را از درب منزلش ویلگول با خود برده باشد. این سلامت الله. این مطلب چی شد؟ مطلب سوم در مورد چی شده؟ در مورد دلالت شده است. خب سه چهار نکته چهارم اینه که مطابق دو روایت مذکور اخراج شخص در شب زمان آوره، لذا بردن شخص در طول روز ولو به طرز مشکوک زمان‌آور نیست. لذا فقها این بحث رو مطرح کردن، این حکم اختصاص به لیل دارد یا نه لیل موضوعیت نداره، بلکه لیل به خاطر همون مشکوک بودنه. این که میگن که لیلن چون در زمان گذشته محیط‌ها کوچیک بود، اسباب ارتکاب جرائم محدود بود، لذا به خاطر این محصل لیل مطرح شد. به تعبیر دیگه قید لیل به خاطر مقتضای اون زمان بوده است. لذا گفتن نه، حکم در مورد روز و هر زمان دیگه هم هست، البته اگر این خارج کردنش به طرز مشکوکی باشه. به خاطر همین در ذیل قانون مذکور در سال 1392 اومده گفته این حکم در مورد هر کسی که دیگری را با تهدید و با حالت مشکوک و امثال این ببره جاری می شود. لذا ذیل قانون حکم رو تعمیم داده، فقط از حالت اختصاص به لعل چیکارش کرد؟ خارجش کرد. اگرچه کسانی که قائل به اینکه حکم مذکور خلاف اصله، از باب عقص به قدر متیقن این اختصاص به شب میدن. لذا مرحوم شهید ثانی چون حکم مذکور خلاف اصل میدونه، میگه این حکم اختصاص به چی داره؟ یختص الحکم باللیل، که دیروز اشاره کرده. بنویسید چهار. بنویسید مطابق روایات مذکور، بلگور حکم مذکور یعنی زمان داخل پرانتز به قصاص نفس یا دیه، بلگول اختصاص به اخراج در شب دارد، لذا بسیاری از فقها مانند مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه در ما نحن فی گفتن یختص الحکم باللیل فلا یزمن المخرج نهارن، ولیکن این مطلب مورد تردید در نزد بعضی از فقها واقع شده است، به این صورت که اگر حکم مذکور بلگول حکمی خلاف اصل باشد، بلگول مطابق قاعده باید اخذ به قدر متیقن شود، و قدر متیقن در روایت میدونید اخراج در شب می باشد، و وجهی برای تعمیم حکم مذکور به اخراج در نهار ندارد. ولی اگر حکم مذکور به گونه ای باشد که اختصاص به مقام تهمت و لوس داشته باشد، و به تعبیری یک حکم مطابق است و برگرفته از سیره عقلا باشد، وجهی برای اختصاص آن به شب وجود ندارد. و شاید به همین جهت بوده است که در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 در ذیل آن حکم مذکور تعمیم داده شده است و از اختصاص به لیل خارج شده است. و این حکم سرایت داده شده است به هر اخراجی که به گونه مشکوک باشد و شخص را در معرض اتهام قرار دهد. خب ما حکم بالا رو فقط به خاطر اینکه در معرض اتهام بود میپذیریم دیگه. مطلب قبلی که گفتم نوشتن سه که دیر رسیدید شما، سه ما به این نتیجه رسیدیم که حکم مذکور به خاطر تعبد نیست، یه حکم خلاف قاعده و خلاف اصل نیست، به خاطر اون در معرض تهمت و در معرض لوس بودنه. درسته؟ وقتی ما اینو بپذیریم، علت اینکه شخص رو ارزم به حضور شما، ما این شخص رو دیه رو برش ثابت میکنیم و ضامن میدونیمش، به خاطر در معرض اتهام بودنشه. لذا این اختصاص به لیل دیگه پیدا نمیکنه. در هر موردی که شخص در معرض تهمت باشه و اخراج اخراج مشکوک باشه، حب سرایت پیدا میکنه. خب نه، اول شبانه گفت بعد تعمیمش داد، به خاطر این تبعیت از فقه. خیلی از موارد آره دیگه. خب نه، باید تبعیت از فقه، خیلی وقتا قانون اینجوری میگه، بعدا میاد تعمیم میده یا تبصره میزنه. حالا اینکه در ادامه قانون اومده وقت تبصره میزنه، این هم میشه گفت، این هم میشه گفت اصل اولیش. نه به طور شبانه و مشکوک، یعنی شبانه بودن غالبا با مشکوک بودن همراه هست، نه غیر توضیحش بخواهش. ببینید ها بلند حکم جاری نمیشه دیگه. سال 72 که قانون بود جاری میشد، ولی سال 92 به بعد نه دیگه. شما دوست صمیمیش بودی، هر شب ساعت 9 میوید دنبالش، با هم دیگه میرفتید پارک فلانجا، با هم میدویدید. درسته؟ امشب رفتید اومد، رفیقش بودی، پسرخاله‌اش بودی، فامیلش بودی، اصلا نزاعی درگیری. ببینید احتمال یه نکتهتون بشه اینه، بنویسید، من یادم نرنه نکته میگم، بنویسید. و همانطور که بعضی از فقها تصریح نمودن، شاید وجه قید لیلن در روایات مذکور این باشد که در زمان گذشته تحقق جرائم مخفی و پنهان بلگول غالبا در شب انجام می گرفته است، زیرا بستر آن به خاطر کوچک بودن جامعه یا عوامل دیگر بلگود در طول روز فراهم نبوده است. میدونم چی میخواد بگید. آقای شیخ مرتضی میخواد بگه امام علیه السلام در مقام بیان بوده، قید لیلن این اقرای به جه میشه. درسته؟ اما وقتی که قید وچش رو بدونیم و خود جامعه درک کنه، نه. در مورد اینم که ما آیا من قصده بالافهام هستیم یا من قصده بالافهام نستیم که مرحوم شیخ تو رسائل بحث میکنه، میگه بله ما من قصده بالافهام هستیم. درسته؟ اما لازم نیست که امام علیه السلام هر چی قیدی که تا آخر لازمه بگه، قید دخیل در حکم باشه. ما میفهمیم که این قید قید دخیل در حکم نیست، یعنی تحلیل ما به این صورت. اما شما میتونید بگید از اینکه در هر دو روایت قید لیلن اومده نشان دهنده اینه که لیلن چی داره؟ موضوعیت دارد. کسی میتونه چنین حرفی رو بزنه. میای مثال براتون بزنم برای در موضع تهمت بودن. الان شما فرض کنید که یک شخصی میاد دنبال عموش، عموشو میبره بیرون و عموش هم به صورت مرده پیدا میشه. خب بعد وقتی که تو مراحل رسیدگی پرونده هستیم میبینیم که آقا تنها وارث عموش همینه. موقع بیرون رفتن مشکوک نبردش، درسته؟ اتفاق ماشین هم گل زده بود و با بالاخره چراغونی و گل بردش. اما بعدن به موضوعی برخورد میکنیم که میبینیم که در این موضوع یک وجه اتهامی وجود داره و شاید این عموشو برده بیرون کشته که زودتر به ارثش برسه. لذا میخوام بگم در موضع تهمت بودن فقط وجهش به طرز مشکوک خارج کردن نیست. لذا اگر کسی بره در خونه یه نفر داد بیداد کنه بگه من میکشمت، اگر شب شخص کشته بشه اولین کسی که میان سراغش و تحت تعقیب قرار میگیره همینه. میگن شما رفتی تهدید کرده بودی، همسایه‌ها هم همه شهادت دادن که شما گفتی من، یعنی متهم ردیف اول اون کسی که در معرض تهمت اینه، لذا مورد بازپرسی قرار میگیره. حتت قبلا هم گفتم حالا ادامه میگم که ما اصلا این ضامن رو در اینجا به معنای زمان دیه و زمان قصاص نفس ازش نمیفهمیم. اونی که ما میفهمیم اینه که این ضامن است، یعنی مسئولیت دارد و لذا تحت تعقیب قرار دادن او، پیگیری کردن او مانعی نداره. خب نیاز به بیان نبود، اما اون چون امر رایج خارجی بود بیانش کرد. شما دارید حرف منو میزنید، یعنی میگید که ملاک در موضع تهمت بودن و مشکوک بودنه و شب چون غالبا در
تهمت که یه ثابت نمیشه.
خب اون دیگه بحثای بعدیه. خب دیگه بحثای بعدی ما دیگه، بعدا ما میگیم که هر چی که بخواد باشه تهمت هم قوی باشه مگر به گونه ای باشه که موجب رو ثابت کنه، درسته؟
باشه اما قاتل پیدا نشه،
واسطه
رو به این کسی که
تهمت خورده بهش ثابته
دیگه.
اینا میگن ثابته دیگه،
یا فقط به کسی که مخرج لیل ثابته.
های مخرج لیل دیگه،
نه به غیر
مثلا، نه به غیر اون از بحث ما خارجه، نه به غیر اون از بحث ما خارجه. یکی از چی موضوعیت داره؟ خب نه مخرج به لیل مشکوک نه صرف تهمت زدن، نه مخرج بودن، مخرج با تهمت. لیلن بس موضوعیت نداره. شما میگید که اگر یه نفر دیگری رو برد و از منزل خارج کرد به طرز مشکوکی هم برد، اما یکی دیگه در معرض تهمت، تهمتش هم قوی تره دیگه، برای اون ثابت نمیشه چون اون مخرجی که مشکوک باشه نیست. اون مخرجی که مشکوک باشه نیست. این مورد اتوان صاحب جواهرم بعد از اینکه بحث رو مطرح میکنه آخر این بحث اشکال میکنه به لیلن، بعد میگه فانه دقیقون، بفهم این دقیق، خدا بهتر میدونه، یعنی بازم نمیپذیره که با چی بشه. خب این مورد چهارم بود، درسته؟ مورد پنجم، مورد پنجم رو قبلا در خلال بحثا گفتیم ولی میخوایم مستقلا بحثش کنیم. دقت کنید دو مرتبه اینو من دو جای دو جای مختلف توضیح دادم. در مورد ضامن بودن این شخص به صورت فعل جمله اختلافی نیست، شخص ضامن است، روایت تصریح کرده این شخص ضامن است. اما در مورد این که متعلق ضمانت چیست بحث کردم. بعضیا با تکیه به روایت ابوالمقدام قائل به این شدن که ضمانت قصاص نفسه، مگر اینکه بتونه قتل رو از خودش دور کنه. بعد اومدن گفتن ضمانت دیه، که امروز آقای حیدری اشکال کرد که وقتی که قتل از خودش دور کرد دیگه چه ضمانتی. خب حالا سوال ما اینه که ضمانت اگر بخواد قصاص نفس باشه، خب موجب میخواد، حالا موجبی ثابت نشد که. اگه ضمانت دیه هم باشه موجب میخواد، موجبش چیه الان؟ مضاف بر این که اگه قتل هم بخواد باشه، خب قتل باید یا چی باشه؟ یا شبه عمد باشه یا خطا باشه. اگه شبه عمد باشه دیه بر عهده خودشه، که ظاهر اینا میگن دیه بر عهده خودشه. اما اگه خطای محض باشه چی؟ دیه بر عهده عاقلشه. مضاف بر این که اگر ما اینو قاتل میدونیم، باید یکی از اسباب منع ارث باشه دیگه. شخصی اومد در خونه پدرش، با پدرش سوار ماشین شدن، پدرش رو برد بیرون توی بیابون، دیگه پدره بر نگشت. خواهی این بچه که قاتله باید ارث بهش نرسه دیگه، آقایون به لوازمش پایبند نیستن که. همونجا که صاحب جواهر تصریح میکنه، این آقایون گفتن در اینجا مانع ارث نیست. خواهی این که شطور سواری دولا دولا شد دیگه. یا شما اینو قاتل میدونید یا قاتل نمیدونید. اگه قاتل میدونی که قتل یکی از اسباب چیه؟ منع ارثه، قاتله. حالا که شما خود این شخص رو وارث میدونید و به عنوان مانع، این معلومه که صدر و ذیل قضیه چندان محرز نیست، مگر اینکه بگیم حکم را تعبدن پذیرفتیم در همون حیطه‌ای که روایت گفته. کاری نداریم به اینکه قاتل است قاتل نیست، حکم گفته، هر کسی دیگری از در خونه. خب اینم که خیلی دیگه خلاف اصله، یعنی اصلا معنا نداره که هر کی رفت تو قانون دیدی که سال 72 همین بود، هر کی بره دنبال یکی دیگری ببره بیرون بر نگرده زامنه، زامناتش هم به چیه؟ دیه. حالا چرا دیه بده؟ گفتن خب قصاص نفس که نمیشه دیگه، لااقلش دیه بده. بعد به نظر ما اصلا ضمانت در این روایت، ضمانت به معنای اصطلاحی دیه و قصاص نفس نیست. ظاهر این روایت ها این است که او میتواند مورد تعقیب قرار بگیره، مورد بازپرسی. لذا میبینیم که در روایت اول مقدام امام صادق علیه السلام شخص رو مورد پیگیری قرار میده و ازش اعتراف میگیره و مطابق اعترافش چیکار میکنه؟ حکم صادر میکنه. اینکه ما میفهمیم. مثل پنج، مثل مطابق روایات مذکور، ویلگول زامن بودن شخص مذکور به صورت فعل جمله ثابت است. حالا اختصاص داشته باشه به لیل، شامل نهار بشه، به طرز مشکوک باشه، به طرز مشکوک نباشه، فعل جمله زامن بودن شخص چه؟ ثابت است. ولی در مورد متعلق ضمانت اختلاف وجود دارد و همانطور که بیان شد، بعضی از فقها با تمسک به روایت اول مقدام حکم به قصاص نفس را مطلقاً پذیرفتن یا حکم به قصاص نفس را در بعضی از صور پذیرفتن، مانند اینکه شخص به صورت مقتول یافت شود و او نتواند قتل را از خود نفی نماید، ولی در مقابل بعضی از فقها حکم به دیه را پذیرفتن به این صورت که اولا مسئله قصاص نفس حکمی شدید بوده و به لحاظ مسئله دم از اهمیت برخوردار است. و قطعا در ما نحن فی چون شک و شبهه وجود دارد، بلکل نفی میگردد. و ثانیا امر در ضمانت مردد بین قصاص نفس و دیه می باشد و بعد از نفی قصاص نفس بگول دیه ثابت خواهد شد. نقطه سر خط. ولیکن همانطور که بیان شد، در روایت اول مقدام مسئله قصاص نفس و ضرب عنق یا زدن گردن که در ابتداء آن روایت مطرح شده است، شاید به جهت تهدید شخص و اجبار او به اعتراف بوده است، نه اینکه حکم واقعی مسئله مذکور باشد. و حکمی هم که در پایان روایت صادر شده است به جهت اقرار آن شخص به قتل بوده است، لذا وجهی برای اثبات حکم قصاص نفس در مسئله مذکور با تمسک به روایت عمر بن ابی المقدام وجود نداره. نقطه بگذول. مضاف بر این که آره میشه تو روایات زیاده ضرب و شد در موردش بحثه، هیلگری جایزه. خیلی موارد امام علی علیه السلام به شخص گفته بود که خب حالا شما که این بنده خدا رو میخواستید بکشید، چرا سه نفر افتادید به جون یه نفر؟ طبعا آقا سه نفر نبودیم که، ما دو نفر بودیم، یعنی یه دستی بهش زد به قول معروف زیاد داریم. یا اینجا مثلا میگه برو بکششه. ازا به اینا یه بحث از مسائل جدید خیلی خوبی هم هست که این آقای سروش محلاتی که البته ملحق به اصلاح طلبی است و برایش حرف زیاده، الان نمیدونم درساش چجوری جدید هم نمیبینم شخصا، مرسی خان بحثای خیلی خوبی رو در همین حدود و قصاص و دیات داشت، بحثای خوبی بود، مثلا با زائقه مثل شما جور در میاد، خیلی خوب بحث میکرد. مسائل جدید رو نمیدونم مثلا درسش چون ندیدمش اصلا، ولی قبلا ساعت اول خان درس داد، بعد می اومد گل پایگانی، بحثای خیلی خوبی هم داره، کانال هم داره، من قبلا عضو بودم دیگه، چی شد پاک شد اینا. خیلی در مورد مثلا زندان مفصل یکی دو سال مثلا می اومد بحث می شلاق، یا همین اعتراف بالاجبار، اعتراف به تهدید، اعتراف به ضرب، اینا بحث می بحثای خیلی خوبی بود. چی گفتن نوشته؟ مضاف بر این که اثبات دیه از باب دوران امر بین قصاص نفس و دیه در صورتی مورد پذیرش قرار می گیرد که که گفته شود مراد از ضمانت مذکور در روایات فوق بلکل ضمانت به دیه و قصاص نفس می باشد، تا اینکه بعد از نفی ضمانت به قصاص نفس بلکل فرد دیگر یعنی ضمانت به دیه ثابت گردد. ولیکن این احتمال وجود دارد که مراد امام علیه السلام از عبارت فهو زامنون بیلگول فهو مسئولون باشد، به این صورت که مسئولیت متوجه آن شخص خواهد بود، لذا او مورد تعقیب قضایی قرار می گیرد و باید در مورد ماجرای مذکور بیلگول پاسخگو باشد. نکته ششم چون توضیح دادم بنویسید مطابق روایات مذکور و بیان فقها ها که ضمانت را به قصاص نفس یا دیه می دانن، در هر صورت فرض قاتل بودن شخص را نموده ان، چون اثبات دیه و قصاص نفس بدون اثبات موضوع آن یعنی موجب و سبب آن معقول نمی باشد. دیه هم همینه، دیه در مقابل قتل گرفتن، لااقلی گرفتن، دیه قصاص نفسه. دیه چی میشه؟ قاتل ولی نمیدونه قتلش عمده یا خطا یا شبه عمده. فرض قاتل نشه دیه ای نداره، یا قتل عضوه درسته یا قتل دیگه، اینا هم دیه قتل رو دارن میگیرن، فقها دیه قتل رو برای ثابت میکنن. ولی با این وجود به لوازم حکم مذکور پایبند نمیباشن، و همانطور که صاحب جواهر در جلد 43 صفحه 81 تصریح می نمایند، اگر شخص مذکور یعنی ضامن بیگول پدر خود را شبانه از درب منزلش بیرون برده باشد، و مفقود شده باشد و حکم مذکور بر او ثابت شود، بیگر مانع از ارث او نمی باشد. مضاف بر این که اثبات دیه یا در فرض قتل شبه عمد می باشد که دیه آن بر عهده خود آن شخص می باشد و یا در فرض قتل خطای محض می باشد که دیه آن بر عهده عاقله او است، در حالی که فقها هیچ تفصیلی در این مسئله نداده و ضمانت مذکور یعنی دیه را بر عهده آن شخص ثابت نموده اند، کما این که در قانون مجازات اسلامی نیز هیچ تفصیلی داده نشده است مگر این که گفته شود اثبات دیه در مسئله مذکور از باب اسباب می باشد نه از باب جنایات، و همانطور که بیان شد اگر اثبات دیه از باب اسباب باشد، بیلگول مسئله عاقله مطرح نبوده و در هر صورت دیه بر عهده آن شخص ثابت می شود. و یا اینکه گفته شود پذیرش حکم مذکور یک امر تعبدی بوده و چون مطابق ظاهر این روایات دیه بر عهده خود آن شخص ثابت است، در قانون مجازات اسلامی و همچنین در نزد فقها تفصیلی بیان نشده است و به طور کلی دیه بر عهده آن شخص ثابت شده است. نکته چندم بود؟ نکته هفتم، ذیل روایت عمر بن ابوالمقدام حکم به حبس آن شخص و شلاق زدن او در هر سال بیان شده است، در حالی که این حکم مورد پذیرش هیچ یک از فقها واقع نگردیده و نهایتاً حکم به تعذیر او به عنوان معاون در قتل به یک مرتبه شلاق زدن و زندانی نمودن او پذیرفته شده است و در قانون مجازات اسلامی نیز در هیچ موردی چنین حکمی وجود ندارد مگر اینکه گفته شود حکم مذکور در روایت فوق از باب بررسی قضیه خارجیه بوده است و امام علیه السلام از باب تقلیز تعذیر در آن مورد خاص میگوید چنین حکمی صادر نموده است، ولیکن لازمه آن این است که گفته شود روایت مذکور اختصاص به واقعه خاصی داشته و قابل استناد در جهت صدور حکم مذکور و تعمیم آن به موارد و مصادیق دیگر ندارد و شاید به همین جهت بوده است که بعضی از فقها مانند محقق اردبیلی در مجمع الفائدة والبرهان جل 14 صفحه 254 فرموده ان حکمون فی قضیتن. این در مورد دلالت این دوتا روایت، یعنی اگه اینجوری بگیریمش ذیل روایت قرینه میشه بر این که این روایت یک ماجرای شخصی بوده، امام علیه السلام به عنوان قاضی در این ماجرا این حکم دیگه قابل تعمیم به موارد و مصادیق دیگه نیست، این روایت کلا دست ما چی میشه؟ خارج میشه. نکات دیگه هم تو دلالت بود، من این نکات مهم دلالت گفتم تموم شد. انشالله از روز یک شنبه وارد بیان صور و حالات میشیم. با این بحثایی گفتیم تو بحث صور و حالات به راحتی میتونید قضاوت کنید و صحت و صوم گفته ها رو تشخیص بدید. والحمدلله رب العالمین.